بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در سند این روایت یک اشکالی شده و روی این اشکال مرحوم صاحب مفتاح الکرامه می‌فرماید این روایت نه در تهذیب صحیح است و نه در من لا یحضره الفقیه. منشأ این اشکال وجود احمد ابن محمد ابن یحیای عطار که در کتب اصلی رجالیه ما که همون چهار کتاب معروفه، کتاب رجال شیخ و رجال کشی و فهرست شیخ و فهرست نجاشی، ذکری از این شخص در این کتب اربعه اصلیه رجالیه ما، ذکری از این به میان نیامده، لا قدحن ولا مدحن. اصلا متعرض چنین اسمی و چنین عنوانی نشده اند، لذا ما از کجا به دست بیاوریم وساقت چنین شخصی را، با اینکه اونها متخصص در رجالند، توثیق اونها ما را هدایت میکند به وساقت این افراد. در اینجا عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف که واقعا خریت در این فن بود و در رابطه با اسانید کتب اربعه تألیفاتی داره ایشون که بعضی از اون تألیفات هم چاپ شده. ایشون در رابطه با این اشکال در این روایت اینطور می‌فرمودند که اولا این کتب اربعه اصلی ما حاوی همه روات نیست، اینطور نیست که مجموعه روات در این کتب اربعه رجالیه ذکر شده باشند. و در توضیح این معنا می‌فرمودند که ظن غالب اقتضا می کند که کتاب رجال شیخ به صورت مسوده بوده و مهیا بوده برای اینکه ثانیاً شیخ به او مراجعه بکند و به صورت منظم و کتاب منظم درآورد، لکن چنین توفیقی پیدا نکرده. و دلیل بر این ظن غالب ایشون می‌فرمودن این مطلبه که گاهی از اوقات در این کتاب ما برخورد می‌کنیم به اینکه یک افرادی را مکررن ذکر کرده بدون اینکه در این تکرار هیچ فائده‌ای وجود داشته باشد، و گاهی از اوقات می‌بینیم که بعضی از اسامی رو فقط در این کتاب ذکر کردن بدون اینکه حتی یک کلمه راجع به خصوصیت این راوی و وساقت و عدم وساقتش حرفی زده باشند. و اینها تقریباً، حالا نه به صورت یقینی، تقریباً ما را هدایت می کند به این معنا که مرحوم شیخ در این کتاب رجالشون یک مسوداتی را تهیه و یک یادداشت‌هایی را تهیه کرده بودند و می‌خواستند که بعداً مراجعه کنند به صورت منظم و با شرح حال ولو فی الجمله این رو به صورت یک کتاب صحیحی درآورند. ولی کثرت اشتغالات شیخ، که شیخ از اون افرادی بوده که در فنون مختلفه اسلامیه دارای کتاب بوده، اون هم نه کتاب‌های جزئی و مختصر. خب ما می‌بینیم که دو تا از این کتب اربعه روائیه ما من لا یحضر و کافی کنار تهذیب و استبصار هر دو مربوط به شیخ و طائفه است. اون وقت در تفسیر کتاب داشته، کتاب تبیان مرحوم شیخ در تفسیر، که این مجمع البیان به گفته مرحوم آقای بروجردی یک خلاصه ایست از تبیان مرحوم شیخ، و الا تبیان مرحوم شیخ بسیار مفصله و اولین چاپی هم که این کتاب در زمان خود مرحوم آقای بروجردی پیدا کرد یک کتاب دو جلدی بود، ولی دو جلدی بسیار قطور، هم دو جلدی بزرگ بود و هم دارای قطر فوق العاده بود که الان شاید به صورت 10 جلد و این حرف ها بیرون آمده. کتاب فقهی، کتاب النهایه، کتاب الخلاف، کتاب المبسوط که اولین کتابی است که در جواب از طعنه عامه نوشته شده، اونها میگفتند که شیعه تفریع ندارد، شیعه یک متون اخباری رو جمع میکند و اسمشو کتاب فقهی میگذارد، اما فروعات و خصوصیات فروعات این در مذهب شیعه نیست. شیخ برای جواب از این اشکال عامه کتاب مبسوط با اون عظمت را نوشته. و همینطور در رجالم که میبینید این رجال و فهرست شیخ، در باب کلام هم یک تلخیص و شافی که اصل کتاب شافی مربوط به سید مرتضی است و شیخ طوسی تلخیصی بر این کتاب نوشته که شاید تلخیصش حدود چند جلد باشه و بالاخره در اصول کتاب عدت الاصول نوشته. به تعبیر ایشون اگر ما زمان حیات شیخ رو بر تألیفاتش تقسیم بکنیم شاید برای این کتاب رجال یک ساعات متعددی بیشتر سهم و نصیب واقع نمی شود. لذا ما نمی تونیم اگر کسی در این کتاب رجال اسمی ازش برده نشده این رو ازش استفاده کنیم که این مثلا یک آدم مورد وثوقی نبوده، این کتاب نبوده که به صورت منظم و مرتب درآید. و اما کتاب کشی، اونهایی که به کتاب کشی مراجعه کردن و میکنن میبینن که کتاب کشی مربوط به رواتی است که در حق خود اون روات یک روایاتی مدحن یا قدحن وارد شده. لذا اگر یک راوی روایتی درباره او مدحن او قدحن وارد نشده باشد در کتاب کشی ذکری ازش به میان نیامده و این دلیل بر عدم وثاقت اون راوی نمیتواند واقع بشود. و اما فهرست شیخ و فهرست نجاشی، اینام اختصاص دارد به اون رواتی که دارای تصنیف و تألیف بودند، که خب روات از این نظر مختلف بودند. بعضی از روات یا کثیری از روات دارای کتاب ولو کتاب فل جمله و تألیف و تصنیفی بودند، اما بعضی از روات هم اصلا دارای کتاب نبودند. لذا فهرست نجاشی و فهرست شیخ هم اختصاص دارد به رواتی که دارای تألیف و تصنیف باشند، نه اینکه کل راون سوا اون کان له تألیفون ام لم یکن له تألیفون. خب شما بفرمایید، ما از همه این حرف ها استفاده می کنیم که عدم تعرض این کتب اربعه اصلیه رجالیه، عدم تعرضشون نسبت به یکی دلیل بر عدم وثاقتش نیست. خب سلم نا، اما ما عدم وثاقت نمیخواییم، ما وثاقت لازم داریم تا اینکه بر روایت کسی اعتماد بکنیم و ترتیب اثر بدهیم. خب وثاقت این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار رو از کجا استفاده بکنیم؟ کتب اربعه که هیچ ذکری ازش به میان نیاورده. خب وثاقتش رو ما هم که علم غیبی در این رابطه یا غیر این رابطه نداریم، از کجا وثاقتش رو استفاده بکنیم؟ ایشون می فرمودن که وثاقت رو میشه از این راه استفاده کرد. ما وقتی که میبینیم مثل شیخ طوسی و مثل صدوق ازش روایت میکنن، اون هم نه یک روایت، روایات متعددی شیخ طوسی و صدوق از این کس داره، از تعدد روایات افرادی مثل اینها ما استفاده میکنیم وثاقت این شخص رو، برای اینکه اگر این شخص یک آدم لاابالی بود، یک آدم غیر موثقی بود، چطور مثل شیخ طوسی مکررن ازش روایت میکرد؟ چطور مثل صدوق با اون عظمت مکررن ازش روایت میکرد؟ از تکرر روایات این قبیل افراد ما خودمون استفاده وثاقت این شخص رو میکنیم، مخصوصا با توجه به یک نکته که احمد ابن محمد ابن یحیای عطار، پدرش که محمد ابن یحیی بوده، دارای کتابی بوده در روایت و راویه این کتاب همین پسرش احمد ابن محمد ابن یحیای عطار بوده. آیا از مجموعه این حرف‌ها ما نمیتونیم اطمینانی به وثاقت چنین فردی پیدا بکنیم، با اینکه هیچ ذکری ازش در کتب اربعه رجالیه نشده؟ ایشون میفرمودن کاملا ما میتونیم استفاده بکنیم، همون طوری که علامه بحرالعلوم مرحوم سید مهدی طباطبایی هم عرض کردیم در اون رساله ای که در رابطه با مناسک حج نوشته و مسئله صغیره و کبیره رو مطرح کرده، میفرماید کبیره که ما هم بعد ذکر میکنیم انشاءالله، کبیره عبارت از اون گناهی است که خداوند در برابرش وعید به نار داده. میفرماید کما فی صحیحت عبدالله ابن ابی یعفور، از این روایت به عنوان روایت صحیح اسم میبرد و نامگذاری میکند. پس ما نمیتوانیم همین طوری که صاحب مفتاح الکرام روی یک نظر ظاهری گفته است که این خبر لا مصححون لا فی التهذیب ولا فی الفقیه، مسئله این طور نیست، بلکه این روایت صحیح است و بعدن هم که حالا دلالتش رو انشاءالله میخوانیم معلوم میشه که این مهمترین روایتی است که در باب عدالت وارد شده. لذا لازمه که ما در رابطه با سندش کاملا اینطور بحث بکنیم و صحت سند را استفاده بکنیم. لکن این حالا یک مصیبت راجع به سند این روایت بود، اما راجع به دلالت این روایت هم اونجام دیگه مصیبت هایی داریم. باید دقت بکنیم ببینیم مفاد این روایت چیه. راجع به دلالتش عرض کردم که این روایت رو صاحب وسائل در باب 41 از کتاب الشهادات این روایت رو نقل می کند. روایت خیلی مفصله، بین نقل شیخ و نقل صدوق هم یک مقدار اختلافه که بعداً انشاءالله اشاره می کنیم. در باب سند روایت اوله می فرماید محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسنادهی عن عبدالله ابن ابی یعفور، که اولین کسی که در این سند واقعه همون احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره. بعد در روایت دوم میفرماید و رواه الشیخ به اسنادهی، عکس میگفتم من، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان محمد ابن موسی، ان الحسن ابن علی، ان ابی، ان علی ابن عقبه، ان موسی ابن عکیل نمیری، ان ابن ابی یعفور، با یک مختصر اختلافی که بعدن انشاءالله عرض می کنیم این اختلاف رو. پس راجع به سند این روایت نباید انسان تردیدی داشته باشد، بلکه روی متن این روایت انسان تکیه کنه ببینه چی از این روایت استفاده می شود. عبدالله ابن ابی یعفور خوب دلالت این روایت رو دقت بفرمایید. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم. با این تعبیر یک همچی سؤالی از امام صادق صلوات الله علیه می کند. بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین، تا در مقام شهادت له و علیه از این شهادت استفاده بکنیم. اینجا مشکل اینه که آیا سؤال این عبدالله ابن ابی یعفور از چیه؟ از چی داره سؤال می کند؟ آیا از حقیقت عدالت و ماهیت عدالت سؤال می کند؟ یا از اماره بر عدالت سؤال می کند؟ سؤال عبدالله ابن ابی یعفور از حقیقت عدالت یا از اماره بر عدالت؟ اون روز عرض کردیم که به استناد همین روایت، لکن ذیل جواب این روایت، شارع مقدس در باب عدالت یک اماره شرعیه داره که هیچ ارتباطی هم به عقلا نداره، مثل خبر واحد و ظواهر کتاب و ظواهر روایات و امثال ذلک نیست. اونها اگر اماریت دارن یک اماریت عقلاییه دارن و شارع مقدس هم این اماره عقلاییه رو تنفیذ کرده، اما در باب عدالت یک اماره شرعیه خود شارع داره که در ذیل جواب این روایت اون اماره رو ذکر کرده. حالا اینجا این بحث پیش آمده که آیا محط سؤال و مورد نظر سائل سؤال از حقیقت عدالت و از ماهیت عدالت، یا سؤال از اماره شرعیه بر عدالت؟ دو جهت اینجا وجود داره. یک جهت این است که کلمه بما تعرف و عدالت الرجل این ظهور و مایی دارد در اینکه سؤال از اماره می کند، نه سؤال از حقیقت عدالت و ماهیت عدالت. ولی از یک طرف ما می بینیم، این نکته رو هم کاملا در موارد دیگرم رعایت بفرمایید. یکی از جهاتی که در فهم مراد از روایات نقش مؤثری داره جو صدور روایته، که انسان جو صدور روایت رو ملاحظه بکند. حالا من از باب مثال یه مطلبی که در ذهنم خدمتتون عرض می کنم تا به اینجا برسیم. در یک روایتی ظاهراً از امیرالمومنین صلوات الله علیه است که ایشون می فرماید و الزمت الناس بالجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، من مردم رو الزام کردم به اینکه بسم الله رو در نماز بلند بگویند. خب اگر انسان بخواد جموده بر ظاهر این عبارت بکند، میگه مقصود اینه، در نمازهای اخفاتیم مثل ظهر و عصر انسان بسم اللهش رو بلند بگوید. اما وقتی که جو صدور روایت رو ما در نظر میگیریم که در چه موقعیتی امیرالمومنین صلوات الله علیه این مطلب رو فرمود، میفهمیم که اونهایی که تابع خلفاء قبل بودند، اینها معتقد بودند ولو عده زیادشون که در نمازهای جهریه باید بسم اللهش رو عرض می شود که اخفاتن بگن، کما اینکه حالا همینطوره در نمازهای جهریه حالا یا بسم الله نمی گویند یا اگر بسم الله هم می گویند اخفاتن می گویند. امیرالمومنین در این جو می فرماید و الزمت الناس بالجهر به بسم الله الرحمن الرحیم، من مردم رو الزام کردم به این که در نمازهای جهریه بسم اللهش رو هم جهرن بگویند. کاری به نمازهای اخفاتیه نداره این عبارت امیرالمومنین، تا ما ازش استفاده کنیم که خب در نمازهای اخفاتیم خوب انسان بسم الله رو بلند بگوید. جو صدور روایت ناظر به نمازهای جهریه است، نه ناظر به نمازهای اخفاتیه، مخصوصا با کلمه الزمتو که می فرماید من الزام کردم مردم رو به این که بسم الله رو بلند بگوین، یعنی در حالی که سایر آیات رو بلند می خوانند در نماز، بسم اللهش رو هم بلند بخوانند. این یک نکته بسیار مهمیه در فهم مراد از روایات، که انسان فقط روی الفاظ تکیه نکند و جمود نکنه، بلکه جو صدور روایت رو در نظر بگیرد. ببینیم آیا این جو اقتضای چه مسئله ای رو داره. در اینجاییم که این عبدالله ابن ابی یعفور میگوید بما تعرف و عدالت و رجل، روی الفاظ ما بخواییم دقیقا تکیه بکنیم، این سوال از اماره بر عدالت کرده، در حالی که دو تا مطلب در اینجا وجود دارد. خب زمان امام صادق که این عبدالله ابن ابی یعفور آمده سوال از عدالت کرده، خب ما میدانیم که یک دست های سیاسی نگذاشت که ائمه ما به عنوان مرجع تقلید عموم مسلمین قرار بگیرن. همین دست هایی که در زمان ماها هم فل جمله بلکه مهمتر از اون زمان وجود داره، سیاست های ضد اسلامی اقتضا میکرد که رفت آمده به خانه ائمه ما مخصوصا امام باقر و امام صادق علیهم السلام یک رفت آمده مشکلی باشه و اینها به عنوان مرجع تقلید مسلمان ها مطرح نباشند. حنیفه ها و امثال ابو حنیفه ها با پول و با ترویج و با تطمیع و با تهدید بتوانند در مقابل امام صادق ها دکان باز بکنند و جمعیت رو به خودشون متوجه بکنند. اون وقت میبینیم اون مراجعی رو که اینها روی کار آوردن در مقابل امام صادق، اینها در باب عدالت یک نظرات خاصی داشتند. مثلا ابو حنیفه تابع اون نظریه چهارمی بود که ما عرض کردیم. ابو حنیفه می گفت عدالت یعنی الاسلام و عدم و ظهور الفسق، این حقیقت العداله. دیگه اون اشکالی که ما به این قول کردیم توجه به این مسائل نداشت. و اما دیگرانشون که یه قدری اظهار قدس و تقواشون مثلا بیشتر از ابو حنیفه بوده، اونها می گفتن عدالت این است که انسان هم محرمات رو اجتناب بکند و هم مکروهات رو، و در جانب طاعات هم واجبات رو رعایت بکنه و هم مستحبات رو. یه دو قول این چنینی در اون جو صدور روایت در معنای عدالت شایع بوده و مردم هم دنبال رو صاحبان این دو قول بودند. اون وقت این تأیید میکند که عبدالله ابن ابی یعفور چون آدم متوجهی بوده آمده از امام صادق راجع به حقیقت عدالت میخواسته سوال بکنه که آیا نظر شما همون نظر ابو حنیفه است یا اون قول دیگر، یا شما اهل بیت علیکم السلام یک نظریه خاصی در باب عدالت دارید. لذا با اینکه لفظ یه قدری مشعر به این است که این سؤال از اماره می کند، لیکن باطن این است که این سؤال از حقیقت عدالت، منتها حقیقت عدالت در مکتب اهل بیت، ماهیت عدالت نزد امام صادق صلوات الله علیه. و شما نیایید اشکال بکنید که خب کلمه عدالت رو که در قرآن کریم مخصوصا در اون دو موردی که عرض کردیم ذکر کرده، عنوان فسق هم و انه لفسقون در کثیری از آیات قرآنی ذکر شده، پس دیگه عبدالله ابن ابی یعفور برای چی میاد از ماهیت عدالت و حقیقتش سوال میکنه؟ جوابش این است که اصل العداله به نحو الاجمال شاید معروف بوده بین مسلمین، از همون صدر اولم معروف بوده، اما عدالت به حقیقت و به ماهیت مخصوصا به طوری که هم جامعه افراد باشه، هم مانع اغیار باشه، یک حد کامل و یک تعریف کاملی برای عدالت در اسلام در مکتب اهل بیت وجود داشته باشد، این محتاج به سوال بوده. عبدالله ابن ابی یعفور خودش رو در حاجت به این معنا می دیده. مضافاً به این که یک نکته ای رو من عرض می کنم، روی این نکته هم خیلی دقت کنید. ما درسته که برای عدالت یک اماره شرعیه داریم، ولی اماره شرعیه عدالت رو ذیل خود این روایت بیان کرده. از کجا می دانست عبدالله ابن ابی یعفور که شارع مقدس یک امارهی برای عدالت قرار داده؟ این روایت یعنی جواب امام، ذیل جواب امام اماره شرعیه بر عدالت درست کرده. پس از کجا در ذهن عبدالله ابن ابی یعفور این بوده که عدالت دارای امارهیه؟ اون وقت بیاد از امام صادق سوال کنه که این اماره بر عدالت رو شما برا ما بیان بکنید، با اینکه احتمال میداد که امام صادق در جواب بفرماید اماره خاصی بر عدالت ما نداریم، همون اماراتی که در جای دیگر مثل بینه و اینها معتبر هست، خب در باب عدالت هم هست. لذا عبدالله ابن ابی یعفور اطلاع از وجود اماره شرعیه بر عدالت نداشت که بیا سؤال از اون اماره بکند. پس با اینکه لفظ بمتعرف و عدالت و رجل یه قدری نزدیکه به این است که سؤال از اماره می کند، ولی واقعش این است که سؤال از حقیقت و ماهیت عدالت داره و ما یه امر خلاف ظاهره به این معنا رو مرتکب نمیشیم، کما اینکه ممکنه کسی احتمال بده که بگه این بمتعرف رو میخوانیم بمتعرف و عدالت و رجل، یعنی سوال میکند از امام از عرض میشود تعریف عدالت. ما اینجوری نمیخونیم، این خلاف ظاهره که بمتعرف و عدالت و رجل خونده بشه، همون بمتعرفه، ولی در حقیقت سؤال از حقیقت عدالت می کند نه از اماره شرعیه بر عدالت. تا جوابشو فردا انشاءالله عرض بکنیم.